أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه. إذ پیشگاه با عظمت نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم حضرت ختم مرتبت وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حضرت صدیقه طاهر اولاد طاهرینشون صلوات عنایت بفرمایید. کلام نورانی نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه های اول خدمت عزیزان عرض می شد و توضیحاتی تقدیم بزرگواران می شد. رسیدیم به این فراز نورانی: یا علی اربعون من یکن فیه کمل اسلامو الصدق و شکر و الحیاء و حسن الخلق. خطاب به امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که چهار چیز هست که مکمل ایمان شخص مؤمن محسوب میشه در کنار اعتقادات دینی، عمل به وظایف و تکالیف دینی که براش مقرر شده و توجه به فضائل اخلاقی که مورد توصیه ائمه اطهار و علمای بزرگ ماست. اما چهار امر هست که می‌فرماید اگر در یک انسان مؤمنی باشد ایمانش رو به حد کمال می‌رساند: صداقت، شکرگزاری به درگاه حضرت حق که محضر شریفتون در خطبه‌های قبل عرض شد و همچنین به بخشی از موضوع حیا در خطبه گذشته. حیا از جمله فضائل اخلاقی مورد توصیه پیشوایان دینی ماست. عرض کردیم که در لغت به معنای شرم کردن است، خجالت کشیدن، شرم کردن. نقطه مقابل اون بی‌حیایی است، بی‌پروایی. اما با توجه به فهوای بسیاری از روایات، حیا عبارت است از یک صفت نفسانی در وجود انسان که وجود اون و تقویت اون باعث می شود که انسان از دست زدن به بسیاری از اعمال و رفتار که در نظر شرع و در نظر عقل و در نگاه عرف ناپسند جلوه میکنه و عقل و شرع و عرف قضاوت درستی نسبت به او ندارند، از اینها پرهیز بکنه. هرچه حیا بیشتر باشه، مراقبت انسان و توجه او به پرهیز از کارهایی که میتواند سرزنش دیگران رو به دلیل ناهنجار بودنش به دنبال داشته باشه، طبیعتاً بیشتر خواهد بود. نتیجه اون وقار، طمأنینه، متانت، سنگینی در رفتار، سنگینی در گفتار، نتیجه وجود یک چنین صفت ارزشمندی در انسان است. در واقع همون کارکرد تقوا رو داره، با این تفاوت که تقوا در مورد مسائل شرعی و مباحثی است که مورد امر و نهی خدای متعاله. خداوند متعال گفته فلان عمل رو انجام بده، فلان عمل رو ترک کنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، دروغ نگید، زکات بدید، خمس بدید، رشوه نگیرید، بی احترامی نکنید، به حقوق یک دیگر تجاوز نکنید. اینها دستورات شرعی در حوزه فقه و در حوزه اخلاق که آمرش و نهی کنندهش خدای متعال، شرع مقدس. تقوا کارکردش در اینجاست، اما حیا حوزش فراتره، یعنی در کنار تقوا عقل، عرف، هنجارهای عرفی شما رو برحذر می‌داره از اینکه با یک شخصی که بزرگتر از شماست مثلا چنین رفتار رو ناپسند داشته باشید، یا عقل حکم میکنه به این که این رفتار رفتار ناپسندیه. اینجا حیا نقش خودش رو و کارکرد خودش رو برای ما به منصه ظهور میگذاره. بنابراین مسئله حیا که در شرع مقدس اسلام بهش توجه شده، با توجه به سیانت از شخصیت انسان مؤمنه. انسان مؤمن یک شخصیت متعادل و جذاب باید داشته باشه، وزانت و وقار و سنگینیش باید دیده بشه، مانند تقوا و مانند بسیاری از صفات دیگر این کارکرد در حیا وجود داره. حیا به تعبیر روایات ما از جنود عقل محسوب میشه. در کتاب شریف اصول کافی جلد 1، اونجایی که باب العقل و الجهل، یک روایت مفصلی است به نام جنود عقل و جنود جهل. عقل سربازانی داره و جهل هم سربازانی داره، اینا از اینها تعبیر میشه به جنود العقل و الجهل. در روایتی که از امام صادق علیه السلام در این باب نقل شده، 78 سرباز و لشکر در حقیقت برای عقل معرفی شده و مقابل اون 78 برای جهل. و در جنود 62 از مجموع جنود عقل و جهل، اونجا اشاره به حیا میکنند که میفرماید از جمله جنود عقل همین مسئله حیا هست و نقطه مقابل اون خلع که به معنای همون بی‌حیایی و بی‌شرمی است، از نشانه های جهله. بنابراین انسان های عاقل انسان‌های با حیایی هستند. انسانهای جاهل طبیعتاً انسانهای بی حیا محسوب میشن. صریح این تعبیر هم در بعضی از روایات ما کاملاً دیده میشود. با توجه به نتیجه‌ای که از این روایات میشه گرفت این استش که هرچه ایمان انسانها کاملتر باشه، چون ایمان یک حقیقتی است که تکامل پذیره، درجات متفاوتی داره و میتوان تا بی نهایت انسان مسیر کمال رو در جهت تقویت ایمان طی بکنه. به هر میزانی که انسان ایمانش کامل تر باشه، نتیجه یا یکی از نتایج اون در نحوه مواجهه او با مسئله حیا و بی حیایی خودش رو نشون میده. انسان بی ایمان یا انسانی که برخوردار از ایمان لازم و ایمان کافی نیست، قطعاً با توجه به این که خودش رو گرفتار هوای نفسش کرده، اسیر شیطان کرده و نسبت به فرامین الهی بی توجهی داره، سلطه شیطان در نتیجه او بر او روز به روز بیشتر میشه، این در رفتار او و در سکنات او و در گفتار او کاملا خودش رو نشان میده. رابطه ایمان و حیا بر اساس روایات ما، از جمله روایتی که از وجود مقدس امام رضا علیه السلام نقل شده، رابطه ایمان و حیا یک رابطه اساسی و بنیادینه. میفرماید الحیاء من الایمان، حیا ریشه در ایمان و باورهای دینی اشخاص داره، حیا ریشه در اعتقادات عمیق مذهبی افراد داره. بنابراین از انسانهای مؤمن این توقع کاملا بجاست و منطقی است که از نظر حیا اونها در وضعیت کاملتر و بهتر نسبت به کسانی باشن که خدای نکرده دچار ضعف ایمان هستن یا بی ایمانی هستن. مسئله بعدی مسئله حیای عقل و حیای حمق. یک تقسیم بندی جالبی در روایات ما صورت گرفته و اون هستش که حیا رو تقسیم میکنن به حیای پسندیده و حیای ناپسند. از حیای پسندیده تعبیر میشود به حیای عقل، از حیای ناپسند هم تعبیر میشود به حیای حمق. شاید این تقسیم بندی ناظر به همون مسئله‌ای باشه که در روایت عقل و جهل خدمتتون اشاره کردم، که وقتی که ما عقل رو حیا رو از جنود عقل میدانیم و وقتی که ما بی حیایی رو از جنود جهل میدانیم، طبیعتاً این تقسیم بندی یک تقسیم بندی کاملا درست و منطقی به ذهن میزنه. حیای عقل تعریف شده به حیایی که برخواسته از علم و خرد باشه. مثالش رو عرض کردم، انسان در مواجهه با شخص بزرگتر، پدر، استاد، خب طبیعتاً یه سری رعایت ادب هست باید انجام بده، هر حرفی رو نزنه، هر رفتاری رو انجام نده. این دقیقاً ریشه دارد در ادب او و ادب از نشانه های خرد، از نشانه های عقل. در روایات داریم که مرآت العقل الادب، ادب آینه تمام نمای خرد و عقل. ما اگر بخوایم بسنجیم میزان بهره‌مندی یک شخصی رو از عقل، ببینیم چه میزان از عقل و خرد بهره داره، خب یکی از راه‌هایی که اشاره کردن گفتن ببینید در ادبش تا چه اندازه تعهد و تقید داره. چه میزان رعایت آداب رو میکنه، چه میزان حرمت دیگران رو پاس میداره. از جلوه های پاس داشتن حرمت و از جلوه های ادب همین مسئله حیاست. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق، فحیاء عقل هو العلم و حیاء الحمق هو الجهل. حالا مصادیقش رو با مطالعه روایاتی که در این باب وارد شده میشه در چند مورد بهش پرداخت. یکی از مواردی که بهش اشاره شده در ارتباط با حیاء عقل و حیاء حمق این استش که اگر انسانی نسبت به موضوعی و مسئله ای آگاهی لازم رو نداره، دانش کافی رو نداره، در این حال پرهیز میکنه از پرسیدن از کسی که آگاه نسبت به اون مسئله است، میتونه راهنماییش بکنه، میتونه دانشش رو به واسطه طرح سوال افزایش بده با گرفتن راهنمایی از شخصی، ولی خجالت میکشه. چرا سوال نمیکنه؟ میگه روم نمیشه، خجالت میکشم. در روایات ما تصریح شده این حیا و شرمساری و خجالتی که شخص اظهار میکنه این از نشانه های جهل اوه، این حیا ناپسنده، این حیا حمقه، حمق از حماقت میاد. وجود مقدس امام صادق امام رضا علیه السلام میفرماید لا یستحی الجاهل اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. بعد در فراز دیگر میفرماید ولا یستحی احدکم اذا لم یعلم ان یتعلم. پسندیده نیست اگر کسانی از شما مسائل شرعیشون رو نمیدونن، مسائل راجب غسلش، راجب نمازش، راجب حجش، زکاتش، راجب مسئله حجابش و صدها فروعاتی که در موضوعات مختلف عبادی معاملات. خب طبیعتاً انسان با این مسائل سر و کار داره در زندگی روزمره خودش و باید از اینها آگاه باشه و مطلع باشه نسبت به احکام اونا. خب آگاه نیست، سوالم نمی کنه، می فهمد که شایسته نیست کسی حیا داشته باشه. لا یستحی احدکم اذا لم یعلم ان یتعلم. نباید خجالت بکشه کسی که علم و دانش راجع به موضوعی یا احکامی نداره بخواد اون رو سوال بکنه. نتیجه چی میشه؟ بارها عرض کردم شخصی بعد از 70 سال 80 سال نماز خوندن و عبادت کردن و غسل کردن و وضو گرفتن تازه ممکنه که برسه به اینجا که تمام وضوهایی که گرفته باطل بود، تمام غسلهایی که کرده از نظر شرعی محل اشکال بوده. حجاج عزیزی که توفیق پیدا میکنم مشرف میشم به خانه خدا حج واجب، خب اونجا در کنار احکام شرعی مربوط به حج که باید فرا بگیرن و یاد بگیرن و آموزش هم بهشون میدن، خب یکی از مسائلی که اونجا باید خوانده بشه بحث تسبیح حمد و سوره است، نماز طواف تسبیح حمد و سوره. بعد از 70 سال 60 سال تازه وقتی که میاد نزد روحانی کاروان اونجا حمد و سوره خودش رو عرضه میکنه، ببینیم قوغاست، نه یه غلط و دو غلط، سراپا اشکاله. لذا فرمودن از مصادیق حیاء ناپسند که مصداق حیاء حمقه خجالت کشیدن از فراگیری علم یا پرسیدن از چیزیست که انسان عالم به اونها نیست. یا چیزی رو نمیدانه و از اظهار این جمله که من مطلع نیستم نمیدونم امتناع میکنه. خب کسی از سوال کرد، از من مطلبی رو سوال کرد، عالم بهش نیستم، قرار نیست آدم همه چیز رو بدونم، قرار نیست به همه علوم مسلط باشه. بسیاری از مسائل، کثیری از مسائل روزمره زندگیمون هم هست که ما باید از کارشناسان مربوطه کمک بگیریم. خب حالا اگر کسی مطلبی از من سوال کرد و من نمیدونم، چه مسئله علمی میخواد باشه یا مسائل ابتدایی باشه، آدرس یک مکانی باشه، آقا فلان جا این آدرس رو ببینید به ما راهنمایی کنید کجاست. خب اگه نمیدونیم میگیم نمیدونیم، چرا آدرس رو غلط میدیم و شخص رو گرفتار میکنم، یه مسیر طولانی رو به خاطر یک کلمه نمیدانم خجالت کشیدیم، پرهیز کردیم، نگفتیم و شخص رو مدیون خودمون کردیم و مسائل دیگر، مصادیق دیگری داره. با توجه به اینکه فرصت ما تمام شد، انشاءالله اگر توفیقی بود در هفته‌های آتی محضر شریفتون به اونها اشاره خواهم کرد. پس جنبندی عرایز بنده در خطبه اول این شد که یکی از فضائل عالی که در روایات ما بهش اشاره شده و نشان از عقلانیت انسان است و ریشه در ایمان او داره و میتواند نمایانگر ادب و خرد شخص باشه و از نشانه های برخورداری شخص از میزان عقل، مسئله حیا هست و ارتباط ریشه‌ای با مسئله ایمان داره. رفتار ما متأثر از اونه و به دو قسم تقسیم میشه، پسندیده و ناپسند. پسندیده همون عذاب معمول متعارفی است که هم شرع حکم میکنه، هم عقل حکم میکنه، هم هنجارهای اجتماعی نسبت به اونها حکم مثبت ارائه میکنه. و ناپسندش به برخی از مصادیقش اشاره شد که منشأ جز جهل و نادانی ندارد. خدای ما رو با معارف دینی و اسلامی آشنا بفرما، همه ما رو عامل به اونها قرار بده. در ظهور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف بفرما، دست ما از قرآن اطرت کوتاه مفرما. خدایا شهدای ما، امام شهیدان با شهدای صدر اسلام محشور بفرما، برکاتت رو بر امت اسلامی ملت عزیز ما نازل بفرما. خدایا دشمنان اسلام، دشمنان نظام جمهوری اسلامی، در رأس اونها آمریکا، اسرائیل جنایتکار، نابود و ریشه‌کن بفرما. مشکلات نظام مقدس جمهوری اسلامی، مخصوصا مشکلات مربوط به جوانان عزیز ما، شغلشون، مسکنشون، تحصیلشون، ازدواجشون به لطف و کرمت برطرف بفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.